بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره مقدماتی چالش های حکومت علوی.
ویژه طلاب.
آبان 96.
جلسه هفتم
با موضوع جریان شناسی دشمنان حکومت علوی. استاد محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و خیر و ناصر و معین و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین و القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب این ایام شهادت و سوگواری عبدالله حسین علیه السلام و ایام اربعین رو خدمت شما تسلیت هست. انشاءالله که در این جلسه ای که خدمت شریف شما هستیم بتوانیم مطالبی مفید بیان کنیم که و از وقت شما حتی اکثر استفاده رو ببرم. خب موضوعی که فرمودن تا در محضر شما انجام وظیفه شود بحث جریان شناسی دشمنان حکومت علوی بود. درست گفتم موضوع؟
جریان شناسی دشمنان حکومت علوی. خب عنوان قول معروف دقیقی هست. جریان شناسی بررسی هدفمند و قول معروف سیر تطور یک اندیشه در بستر اجتماع. یعنی جریان شناسی یک مثلثیه که یک ضلعش تاریخ، یک ضلعش اندیشه است و یک ضلعش اجتماع. کلمه حالا جریان شناسی نمیدونم دوستان با چه بار معنایی انتخاب کردن، ولی خب جریان شناسی پیدانی اینجا میتونستیم بگیم شناسایی یا بررسی. جریان شناسی یک اندیشه‌ای رو در بستر تاریخ نمود اجتماعیش رو باید بررسی بکنه. این میشه جریان شناسی. یعنی باید اول یک محمل فکری داشته باشه و یک تاریخی داشته باشه و این باید تأثیرات اجتماعی داشته باشه. این میشه جریان شناسی. دشمنان حکومت علوی، حالا حکومت علوی غیر از حکومت امام علیه، یه مقداری این دو تا با هم یه تفاوتی داره. در مجموع خاطر هستم عنوان دقیقی انتخاب شده و این کلمات مهمی شد کلمات دیگه ای انتخاب کنید. اگر میشد شناسایی دشمنان حکومت امام علی فرق میکرد. در مجموع این عنوان یک نگاه سیستمی و یک نگاه گفتمانی رو داره.
یعنی در واقع به این تعریف لزوماً دشمن حکومت علوی دشمنیشون بر خاطر اندیشه تعریف شده نیست.
نه اتفاقاً بر اساس این تعریف این عنوان یک نگاه گفتمانی داره. اتفاقاً اندیشه برش هست. چون اصلا جریان شناسی یه تعریفی دارن، مسائل مختلف هستن. جریان شناسی یعنی چی؟ توان شناسی، جریان شناسی، جریان شناسی غیر از شناسایی جریانه. توان شناسی بیشتر نگاه تاریخی داره، مثلا نگاه های فوکویی، توان شناسی فوکویی که مثلا میگن بیشتر نگاه تاریخی داره. اما جریان شناسی این سه رو با هم مد نظر داره، یک اندیشه‌ای که در طول تاریخ فعالیت کرده و این خواستگاه اجتماعی داشته. یعنی اگر یک اندیشه‌ای که مثلا فرض کنید یک نگاه فلسفی که از در بین اندیشمندان این همطور یه سری نگاه صدرایی بوده، همینطور شده نو صدرایی، اینو نمیگن جریان شناسی چون ذیل اجتماعی پیدا نکرده. اگر ذیل اجتماعی پیدا بکنه اون موقع بحث جریان میشه، یعنی باید در منشأ تأثیر و تأثیر اجتماعی بشه. اگر این وارد این عرصه نشه جریان شناسی بر اون صرف نمیکنه، میشه مثلا تاریخ فکر و مثلا بحث توان شناسی برای اون انتخاب میشه. خواستم عرض کنم که عنوان دقیقی هست و با یک نگاه گفتمانی، این عنوان یک نگاه گفتمانی به موضوع داره که و یک قول معروف فضایی از تعاملات و تزاحمات جریان‌های مختلف رو که اینها به صورت هدفمند در حال تعامل با هم هستند رو نگاه میکنه. با توجه به وقت کم ما اجازه بدید که من یک تقسیم بندی از این عنوان ارائه کنم و خیلی تو بحث مقدمات یا بحثایی که در جلسات قبل با اساتید گذروندید و خیلی بهتر از من هم میتونستن مطالب رو بیان کنن دیگه وارد اونها نشیم. حالا جلسات قبل رو که من پرسیدم مطالب خیلی از مطالبی که ناظر به مقدمات این بحث بوده رو شما قرار در دوره گذرانید، ما هم قصد نداریم در اونها ورود بکنیم. من قبلش یک مقدمه عرض بکنم. ببینید حکومت ها رو از یک جهتی میشه به دو بخش تقسیم کرد، حالا تقسیم بندی خیلی کلی هست. حکومت های حالا بتونیم بگیم مثلا ارزشگرا و یا حکومت های مثلا حالا بگیم سکولار یا لایک، این دغدغه ها و مشکلات این حکومت ها با هم خیلی متفاوت هست و پاسخ بسیاری از سوال هایی که ما در مورد حکومت امام علی علیه السلام و گفتمان علوی داریم با تفاوت گذاشتن بین این دو نوع نگاه، دو نوع حکومت فرق میکنه. این دو نوع حکومت چالش هاشون با هم فرق داره، مسئله هاشون با هم فرق داره، دشمنانشون با هم فرق داره. و سکولار لایک، حالا مثلا میگن بیدین مثلا یک طور معنا میکنن، سکولار حکومت هایی هستن که دین رو در عرصه اجتماع دخالت نمیدن، بیدین یا ضد دین نیستن، ولی حکومت رو در عرصه دین رو در عرصه حکومت دخالت نمیدن. میگن که دین برای عرصه فردیه و ما اون رو در حیطه اجتماع و سیاست دخالت نمیدیم. لایک بله، لایک به هر حال از دین فاصله بیشتری داره، یعنی گرایش های ضد دینی بیشتر هست. یعنی گرایش های لایک مثلا حالا بخوایم خیلی نزدیکتر به این که مثلا به یا حجاب ممنوعه تا حکومت های سکولار. حکومت های سکولار میگن ما کاری به دین نداریم، اونا در جامعه میخواد دین باشه میخواد نباشه. ولی در حکومت های لایک مقدار اون گرایش های ضد دینیشون بیشتر. ببین ما در حکومت امام علی با یک سوال های مواجه میشیم که این افرادی که حالا تو این فضا مطالعه کردن، تحصیل کردن، مثلا دانشجویان مثلا میپرسن که آقا امام علی در اون شورای شش نفره خب قبول میکرد اون شرایطو، بعدا میزد زیرش، بعدا که قدرت در اختیارش قرار گرفت میگفت که آقا مثلا من حالا یه چیزی گفتم موقع حواسم نبود اشتباه کردم، الان که قدرت دستشه هر کس بخواد حرف بزنه مثلا بزنه او رو تلوغم کنه بالاخره بگه آقا اینو بگیریدش، اینو بالاخره سرش رو زیراب کنید. چون در شورای شش نفره ابتداعاً گزینه راجح به حال امام علی علیه السلام بود و پنج نفر دیگه اومدن به سمت حضرت گفتن آقا ما با شما بیعت میکنیم خلاصا همینجا تمام، ولی چند تا شرط داریم دیگه، بر اساس قرآن عمل کنی، بر اساس سیره نبوی و بر اساس سیره شیخین. حضرت گفت خب دو مورد اول رو من هستم ولی مورد سوم نیستم، که مثلا برخی اساتید اخلاق میگن آقا امام علی به خاطر یک امر مهم دروغ کوچک نگفت. مثلا این در این حکومت ها اینجور مسائل چالش نیست، یا خب بگو باشه بچه‌م برو دیگه کارت انجام بده. یا مثلا اولین و جدی ترین چالشی که برای حکومت امام علی علیه السلام پیش اومد چالش با یاران قدیم بود دیگه، یعنی کسانی که همراه امام علی علیه السلام بودن که مهمترینشون طلحه و زبیر بود. حضرت با اونها کنار نیومد و اونها اومدن و وقتی با حضرت صحبت کردن و از اونها یه جورای حکومت خواستن، حضرت با اونها قولا روی خوشی نشان نداد، با اینکه اینها دوستان قدیمی حضرت بودن، اینها از صحابه بودن و سوابق درخشانی از دینداری داشتن. به هر حال زبیر خیلی از واقعا شخصیت با نفوذ و مهمی هست. این نگاه میگه آه خب آه شما یه بصره یه کوفه یه جایی رو میدانی به اینا بالاخره ساکتشون میگردی، خب شما چرا همون هنوز پایه‌های حکومت مستقر نشده قول معروف با اینا کل میفتی، اینها یاران شما نباید از داخل بر شما انشقاق ایجاد بشه. شما یه ابن عباس هم همین اومد حضرت رو خودش که یا علی بالاخره اینا رو چرا اینطوری کردی، یه حکومت به اینا بده، یه بالاخره اینا رو ساکت کن، چرا کار میکنی که اینا جنگ بکنن بر علیه تو. یا اینکه مثلا حضرت در همون روزهای اول حکومتش نامه می‌نویسه به معاویه و او رو به هر حال خلع میکنه از شام. عمر با اون همه به هر حال کبکبه و دبدبش در مقابل معاویه رویش متفاوت بود دیگه، یعنی یکی از صحبتهایی که در مورد عمر میشه اینه که چرا عمر برخورد متفاوتی با معاویه داشت، او برخوردش با سایر خلفا و حکمرانانی که داشت یک برخورد متفاوتی بود، اما مثلا به عمر به جناب معاویه که رسید یه جورایی او از معاویه حرف میشنه حرف شنفی داشت، نه مثلا چرا این اتفاق. ولی امام علی تا روی کار اومد اولین کاری که کرد به معاویه گفت آقا شما صلاحیت خلافت بر شام رو نداری و او رو خلع کرد. این دو نوع حکومت چالش هاشون، مسئله هاشون، اولویت هاشون، اقداماتشون و کلن نظام سیستمشون متفاوته. حالا ما وقتمونم محدود، صحبت هم زیاده. ببین حالا برای اینکه این دو نگاه رو بخوام در دوران معاصر هم ببینیم، حالا بحث انقلاب اسلامی و قبل، من رو سریع عرض کنم مورد بحث خودمون بشه. ببین ما یک طرف داریم بحث انقلاب اسلامی حالا میگیم، مثلا حالا چون بحث های ما هم باید قرار ناظر بده، یکی هم بحث قبل. ببینید هر کدوم از این انقلاب اسلامی و قبل یک از جهت مبنا، از جهت نظام سیاسی و از جهت حالا بگیم حکمرانی یا از جهت سازمان‌ها، اینها با هم متفاوتن. مبنای انقلاب اسلامی خداباوریه، ولی مبنای غرب حالا یا بگیم نظام لیبرالیسم انسان مداریه. ما عرض کنم که این دو نوع حکومت خیلی اصلا خیلی، یعنی همه سیستمشون بر اساس همین تقسیم بندی متفاوت میشه. نظام سیاسی غرب، خود من حالا کلمه لیبرالیسم رو انتخاب میکنیم، یک نظام لیبرال رو انتخاب میکنه، اما انقلاب اسلامی نظام ولایت فقیه رو انتخاب میکنه. در نظام غرب یک برای این تحقق این نظام سیاسی ما یک سری حالا نهادها، سازمانهایی رو داریم. در انقلاب اسلامی هم یک سری ما نهادها و سازمانهایی رو داریم و برای اینکه این مبنای فقهی محقق بشه. حالا شما مثلا بگو شورای نگهبان یا مثلا مجلس خبرگان یا مثلا شما بگو سپاه، شما بگو بسیج، شما بگو جهاد سازندگی، شما بگو کمیته امداد، بمونم دیگه مثلا دفتر تبلیغات، سازمان تبلیغات، این نهادهایی که این نگاه رو میخواد محقق بکنه. در این نظام هم یک نهادهایی رو داره که این نگاه رو بخواد مثلا محقق بکنه. حالا مثلا سیستم های اقتصادی که هرچون کرده است به اینها اقتصاده. این تقسیم بندی دشمنان رو برای شما مشخص میکنه. دشمنان این سیستم با دشمنان این سیستم فرق داره. این نکته ابتدایی رو عرض کردم که پاسخ بسیاری از سوالهای شما رو با همین تفکیک و تقسیم بندی بتونم بیان میکنم. حالا با این مقدمه وارد من دشمنان چرا اونجا هم هست، چرا حالا روکرت ها خب متفاوته، واقعا در غرب سازمان های خیریه و سازمان های قمر بشر دوستانه هست، خیلی هم زیاده فعالیتشون. حالا الان دوستان هستن میپرسم، خیلی هم متنوع. ببین خب برخی از اینا خواستگاه اجتماعی داره، یعنی شما یک بشر در زندگی اجتماعیش بالاخره یه سری ملزوماتو داره، یعنی کلن یعنی شما انتظار یک تفاوت قله معروف فاحش رو نداشته باشید. در غرب هم ما یک نظام اخلاقی داریم، اما نظام اخلاقی سکولار، نظام اخلاقی سکولار با نظام اخلاقی دینی و حالا اسلامی در اون بخش میانیش تفاوتش کمه. یعنی اونا هم مثلا التزام به دروغ، یعنی التزام به صداقت و دروغ نگفتن یا امانت داری یا خوش اخلاقی، خوش رفتاری، اونا هم در اونا هست. احترام به حقوق دیگران که بحثای اخلاقی هست در اونا هم هست. ولی خب مبنا و قایت در اخلاق سکولار و اخلاق الهی در مبنا و قایت بسیار متفاوت هست. در بخش اجرا و بخش اجتماعیش هم اون رفتار اخلاقی هم اون تأثیر مبنا و اینها رو میگذاره. یعنی مثلا اون فرد به خاطر رعایت قانون یا به خاطر جلب منفعت اقتصادیه که اخلاق رو رعایت میکنه. اگر قانون نباشه، اگر پلیس نباشه، اگر دوربین نباشه و اگر اون منفعت اقتصادی نباشه، رعایت اخلاق متفاوت میشه. دیارم یعنی این بحثایی که در بحثای مدرنیسم هست دیگه، در اون سیستم نظام مدرن روی کار اومدن نظام مدرنیته با حذف دین بود، ولی جامعه برای حفظ نظام اجتماعی شما نیاز داری به یک نرم افزار. قانون جای اون رو گرفت، یعنی قانون جای دین رو گرفت. در غرب یعنی هر چه ما در جوامع شرقی قانون دین هست که نظام اجتماعی و رفتارهای اجتماعی رو تنظیم میکنه، در غرب قانون هست که انجام داده. اتفاقا دیشب با یه بنده خدای صحبت میکردم، میگفت من چند وقت پیش با یه خانومی امر معروفش خواستم بکنم، بعد حجاب بود باش صحبت کردم، گفت آقا من اصلا ایران نیستم، من لندن زندگی میکنم، الان اومدم ایران. گفت من یه کمی بهش گفتم آقا بالاخره از بار رو کرده اون طلبگی باش حرف زدم، دیدم که نه اصلا این چیزا حالیش نیست. گفتم که خانم ببخشید اینجا ایرانه، قانون داره، شما ملزم هستی به رعایت قانون ایران. گفت رو سرش رو کشید چلو. گفتش که آقا چرا اینطوری؟ گفتم این قانون میفهمی، اصلا دین نمیفهمی، این در یه جامعه زندگی کرده که همه چیز قانونه و قانون هست که همه شئون اجتماعی رو تنظیم میکنه. حالا نظرت دورکیم تو این بحث بحث مفید است.
لیبرال ها توی بخش
صداقت
و
کذب و اینها
اینجوری ظاهرا نیست، ساده نسبی عمل
میکنن. بله اونجا
این رو ندارن،
مبناشون اقتصاد دیگه، سوده. اگر سود باشه
این ارزش اخلاقی رو بهش پایبند نیستن.
میگم اصلا اونها نگاهشون خیلی بحثش متفاوت قول معروف مفصله. اونها قائل به نسبیتن، قائل به قول معروف مبناشون مبنای سود هست، مبنای منفعت هست. میگه آقا دروغ، میگه که چرا مثلا شما تو کاسبی دروغ نمیگی؟ مثلا میگه اگر دروغ بگم مشتریام کم میشن.
نه شما فرمودید این رو بهش پایبند دیگه، به دروغ
پایبند هستن، ولی گفتم که چون مبناشون اخلاق نه پایبندیشون در راستای منافع اقتصادیشون.
جسارتا من منظور از نشتی بودن اینه که مثلا اگر امروز ببینم راست به نفعشونه در زمین اقتصادی راست میگن، اگه فردا
ببینن
دروغگویی به نفعشونه دروغ.
من همین عرض کردم نسبیت اخلاقیه.
شما میفرمایید که مبناشون اینه که شما فرمودید راستگویی به خاطر این هستش که چون که به نفعشونه دروغگویی، چون که به ضررشونه دروغ نمیگن.
بله
اینجوری میفرمایید.
بله
هر دو چیز دیگه است. شما فرمودید اونها به یک سری از گزارای اخلاقی پایبندن، از جمله صداقت و عدم کذب.
بله
میخوام اینجوری نیست، اونها میگن که اگر امروز این، من اینو نگفتم، میخوام بگم اگر امروز به نفع شماست صدق، به نفع شماست صادق باش، فردا به ضرر شماست صادق نباش، کاذب باش.
بله
این خیلی فرق میکنه با اون مبنای این دو تا.
بله نه من اجمالا عرض کردم که اینها هم در نظام اخلاقیشون اینا هست، ولی چون مبناشون با ما فرق داره، مبناشون مبنای الهی نیست و یک نفسیت، یک دنیاگرایی، یک اخلاق ابزاری هست تا حدی که
اصلا با ما دیگه شما خواستین همپوشانی داره تا یه حدی،
تا یه حد همین دیگه در همین حد
ارزش نیست. مثلا امروز راست مثلا چون بنفسه راست بگی فردا
خب اونها اونها اصلا تعریفشون از کم اخلاق سکولار و اصلا این میشه اخلاق همین که شما میگید میفرمایید اخلاق نیست، این به این میگن اخلاق سکولار. اخلاق سکولار و
سکولار هم یه حدی داره، مثلا یه اخلاق حداقلی داره، مثلا این بس موانع عقلی هر بشر این رو میفهمه، یه سری اخلاق حد اکثری داره که دیگه عقل بشر از اون در واقع به عقل بشر خوندار نمیرسه. حالا من اینکه شما بخواید تعریف رو در واقع بگونه دیگه ارائه بدید،
چون اینو بحث نسبیت رو مطرح میکنم، وقتی وارد بحث نسبیت بشید دیگه تدوین بحث های ثابت و ذاتی یه مقدار مشکل میشه. میگم اخلاق سکولار پوسته ایه دیگه، یعنی وقتی شما وارد میشه تو مبانی و در قایتی که اصلا نداره، در مبانی هم با ما خیلی تعارض و یعنی فاصله بسیار زیاد، بعد این تفاوت در مبنا و قایت در عمل خودش رو نشون میده که یکیش مثلا اینه که میگه اگر قانون بگه، اگر به نفع هم باشه، اگر نظارت کنترل بیرونی باشه، وقتی اینا نیست اون اخلاق هم فرو میرسه، چون اخلاقش خیلی نیمبنده، ولی بروز داره در این حد هست. خب اجازه ما این دشمنان رو در حکومت امام علی چند بخش بکنیم. حالا میگم شما برحال در جلسات قبل مطالبی بیان شده، من از شریفتون من دقیقا نمیدونم چی بوده، فقط عناوینش رو پرسیدم. یک سری از دشمنان حکومت علوی، حالا با این تقسیم بندی که من عرض کردم متوجه میشید که ما ممکنه یه چیزایی رو اینجا دشمن بگیم که در حکومت لایک نه دشمن نباشن، چون حکومت حکومت لایک و حکومت سکولار اساساً رویکردش، اهدافش، مبانیش به شکلیه که اینها دشمنش نیستن. این خیلی مهمه. الان رویکرد انقلاب اسلامی یه طوریه که آمریکا میشه دشمنش، اما رویکرد عربستان یه طوریه که آمریکا دشمنش نیست. آمریکا یه آمریکاست، یعنی ما با یک موجود خارجی مواجهیم، اینطور نیست که او دو نوع باشه، نه همینه، یک واقعیت خارجی و واقعیت ثابتی است، اما ما چون متفاوت میشه نگاهمون، برای ما میشه دشمن، برای اون میشه دوست. چون خواستم این تقسیم بندی رو هستم که الان ما این موارد رو اینجا میگیم، شما مثلا میگه اینم شد دشمن، برای حکومت امام علی اینا دشمنه، اما برای حکومت معاویه اینا دشمن نیستن، شاید اصلا فرصت هم باشن، یعنی شاید خیلی دوست داشتن باشن، خیلی هم خوب باشن. حالا در این وقت اونم چون محدود هست من تقسیم بندی کلی میگم. برخی دشمنان رو ما در عرصه سیاسی ازش یاد میکنیم و برخی هم از در عرصه فرهنگی اجتماعی. در عرصه سیاسی امام علی علیه السلام یک دشمنانی رو داره و در عرصه فرهنگی اجتماعی حالا با یک چالش ها و یک مواجهات بیشتری حضرت مواجه است. در عرصه سیاسی حضرت با یک سری دشمنان حالا بگیم آشکار و یک سری دشمنان پنهان مخفی مثلا مواجه است. امام علی علیه السلام یک نظام سیاسی مد نظرش هست که با اون نظام سیاسی که تحویل گرفته و جامعه اسلامی 25 سال با او درگیر بوده فرق داره. یعنی حضرت اولین مشکلش اینه که این نظام سیاسی که تحویل گرفته این رو نمیپسنده و میخواد این رو تغییر بده و شاید این بزرگترین چالش باشه برای از جهت سیاسی برای حکومت امام علی علیه السلام. این چه به جزیره عربستان یک حکومت یک سرزمین بیابانی هست، یعنی ژئوپلیتیک عربستان، ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی، یعنی تأثیرات جغرافیا بر سیاست، جغرافیا بر سیاست تأثیر داره. یکی از بحث‌های بسیار مهم در علوم سیاسی بحث‌های جغرافیاست که جغرافیا چه تأثیری بر سیاست داره. الان این مثلا ما یکی از بحث‌های مهممون در جهان اسلام بحث همگرایی و واگراییه. خب چرا این بحث رو مطرح می‌کنیم؟ این یک بحث ژئوپلیتیکه، بحث جغرافیای سیاسی. چون در کشور در بعد از جنگ جهانی اول کشورهایی که در حیطه جهان اسلام شکل گرفتن مبتنی بر دولت ملت شکل گرفتن. یعنی دولت‌هایی که یک قومیت رو در قول روسو یک دال مرکزیش یک قومیتی است و بقیه قومیت‌ها در کنارش هستند و این حکومت همیشه همگرایی و واگرایی درش مطرح، یعنی همگرایی با اون اقوامی که در کنار اون هسته مرکزی هستن یا واگرایی، یعنی یا استقلال بکن، اعلام استقلال بکنن، مثلا کردستان میگه ما با عرب‌هایی که کشور عراق قرار گرفتن ما نمیخواییم در کنار اونها باشیم، میخواییم مستقل بشیم. یعنی این چالش ما هست. چرا؟ این یک بحث جغرافیاییه. قومیت های مختلف در منطقه وجود دارن و نظام سیاسی بر اساس این قومیت ها شکل گرفته. نظام دولت ملت یعنی یک تخم لقی که قنار استعمار بعد جنگ جهانی اول توی منطقه قرار داده که این همیشه لغزانه و هر لحظه یک پتانسیل بسیار زیادی برای چالش داره. مثلا یکی از مهمترین مسائلی که منجر به بروز داعش شد همین مسئله، یعنی اون بحثی که حکومت عراق و حکومت سوریه با یک اقلیت‌های قومی که با حکومت مرکزی یکسان نیستن. خب میگم بحث‌های جغرافیا سیاسی خیلی بحث‌های مهمی از قدیم بوده تا الان، هم تا بحث‌های گروه‌های تکفیری بحث جغرافیا سیاسی درش خیلی مهم هست. در شبه جزیره عربستان یک کشور بیابانیه. در کشور بیابانی مدنیت و شهرنشینی کمتر شکل پیدا میکنه. یعنی شما تو بیابان نیازی به قانون خیلی ندارید، بیابون خداست دیگه، مثلا اینجا چه قانونی میخواد داشته باشه؟ آقا جان شما برو این بر تا چش کار میکنه بیابون تا هم برو. یعنی خیلی در شهر هست که ما قانون میخواهیم. یعنی مدنیت با نظام سیاسی یک تناسبی داره، اما زندگی بیابانی خیلی با مدنیت، نظام سیاسی و قانون، نمیخوام بگم در نظام بیابانی ما قانون نمیخواییم، حاکم نمیخواییم، نه، خیلی کم رنگ تره. یعنی مسائلش نظام سیاسیش خیلی کم رنگ تره. اینها منجر شد که عربهای عربستان تجربه سیاسی نداشته باشند. یعنی اینها تجربه سیاسی بسیار کمی داشتن. وقتی که پیامبر از دنیا رفت و رحلت فرمود، یعنی اینها تا به حال با این مسئله به این شکل مواجه نشده بودن. اونها یک نظام قبیله‌ای بودن، رئیس قبیله میمرد بعد میشد پسر، اصلا با این مشکل روبرو نبودن. یعنی اصلا این مسئله رو نداشتن، اصلا همچین چالشی رو نداشتن که اگر رئیس قبیله، یعنی اصلا بحث تجربه‌ای در بحث جانشینی نداشتن. لذا اینها وقتی که این سه خلیفه روی کار اومدن، به هر حال یک جریانی شکل گرفت که امام علی علیه السلام شاید اولین تجربه بود و امام علی علیه السلام با این تجربه خیلی مشکل داره، یعنی این تجربه رو، این نظام رو نمیپذیره. خاطر همین حضرت وقتی روی کار میاد شروع میکنه به اصلاح این نظام سیاسی و برای و دشمنان آشکار و پنهان حضرت بروز میکنن. سه جنگی که حضرت انجام میده این دشمنان آشکار هستن. سه تا جنگ حضرت انجام میده: جنگ جمل، جنگ نهروان و جنگ سفین. این سه تا جنگ نمودی از سه تا دشمنان سیاسی آشکار امام علی علیه السلام هستن، کسانی که میخوان در نظام سیاسی امام علی وارد بشن ولی حضرت نمیپذیرد ورود اینها را، چون اینها یک نگاه ها و یک مبناهای سیاسی دارن که حضرت با اونها زاویه داره. اگر مثلا اینها در زمان عثمان بودن یا یک کسی از همون تیپ عثمان روی کار می اومد احتمالاً این جنگ ها روی نمی داد و این تقابل ها شکل نمی گرفت، چون حکومت امام علی علیه السلام نگاهی که در جنگ جمل هست و اون رو نمی پذیره، نگاهی که در جنگ صفین هست رو نمی پذیره، نگاهی که در خوارج نهروان هست رو نمی پذیره و این تقابل در جنگ اتفاق می ده. بخش دیگری از دشمنان سیاسی امام علی علیه السلام دشمنان پنهان هستند که ما شاید از همینجا و یا قبل از اینجا با یک واژه‌ای که امروز هم زیاد میشنویم آشنا بشیم و اون واژه نفوذ هست. ببینید، ما دشمنان پیامبر در صدر اسلام با یک دشمن سزلی مواجه هست، کفار که از همون ابتدا مطرح بودن، ولی قبل از کفار پیامبر با یک دشمن دیگری مواجهه، دشمنی که خیلی زودتر از کفار دشمنیشو با پیامبر اعلام کرده و قول معروف سازوکار نظامیشو چیده و منتظر آماده جنگ هست. و فکر میکنم قبل از اینکه کفار رو در رأس هرم قرار بدیم با توجه به سیره خود پیامبر باید یک دشمن دیگری رو قرار بدیم که خداوند هم در قرآن این دشمن رو غلبه میده و میفرماید که این دشمن دشمن اصلی هست: لتجدن اشد الناس عداوة اليهود. خداوند میفرماید که شدیدترین دشمن شما یهود هست. دشمن بعدی پیامبر کفار بودن و دشمن دیگر دشمنان حکومت نبوی این سزل هست. خب پیامبر طبیعی است که بهتر از هر کسی این دشمنان رو میشناسه و بیشتر از هر کسی در صدد هست که این دشمنان رو از بین ببره و بیشتر از هر کسی به فکر این هستش که بعد از خودش این یه کاری بکنه که این دشمنان پیروز نشن، این دشمنان قول معروف نتونن به اهدافشون دست پیدا کنن. طبیعی هستش که پیامبر دلسوزترین افراد هست نسبت به دینی که خود او آورده، یعنی کسی که نقش تأسیسی داره دلسوزتر از هر کسی نسبت به اون هست. یعنی شما وقتی خودتون یه ساختمونی درست میکنید، یه مؤسسه‌ای درست میکنید، یه چیزی رو راه میاندازید، بیشتر از هر کسی نسبت به او اهتمام دارید، چون خودتون رو انداختید، مال خودتون. یعنی در واقع پیامبر با توجه به اون بصیرت بالایی که داره، با توجه به اون تیزبینی و تیزهوشی بالایی که در وجود شریف پیامبر هست و اون محبتی که پیامبر نسبت به جامعه، نسبت به اسلام داره که خداوند در قرآن هم گاهی اوقات پیامبر رو توبیخ میکنه و فرماید که نزدیک هست که خودتو بکشی، تو به هر حال یک مبشر و یک نظیری بیش نیستی، تو پیام را برسان، به هر حال اگر مردم قبول نکردن تو اینقدر خودتو به سختی نینداز. این نشون دهنده دلسوزی پیامبر هست که چقدر نسبت به این جامعه دلسوزه. پیامبر مواجهه پیامبر با کفار خیلی زود به نتیجه رسید، یعنی در جنگ احد اگر توطئه برخی از یاران پیامبر، حالا بگیم توطئه سهل‌انگاری، آدم نمیدونه بر وقتا کلمه توطئه رو به کار ببره یا کلمه سهل‌انگاری. به هر حال با فتح مکه کفار تمام شدن، یعنی دیگه پیامبر مشکلی به نام کفار نداره. حتی خب پیامبر وقتی در این مثلث خودش رو احساس کرد، صلح حدیبیه رو طراحی کرد و صلح حدیبیه یک صلح بسیار قول معروف هوشمندانه‌ای طراحی شد. وقتی اون الان مثلا میگن آقا جان شرایط پیامبر صلح حدیبیه کرد، ما صلح حدیبیه انجام بدیم، این آقایون به حال تاریخ نصفه و نیمه و تاریخ ممنوع رو چه منبع تاریخی میخونن. این پیامبر یک مذاکره کننده بسیار قهاری بود، پیامبر یک دیپلمات بسیار زبده‌ای بود، یک دیپلمات خیلی باهوشی بود. پیامبر وقتی وارد مدینه شد با یهود مذاکره کرد، اما مذاکره پیامبر از موضع قدرت بود. پیامبر به یهود گفت آقا من پیغمبرم، آیا شما من ایمان میارید؟ گفتن که نه. حضرت گفتش که خب شما که میدونید، شما بزرگان یهودید و میدانید که من پیامبرم و به هر حال یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. گفتن که نه، حضرت فرمود شما به من کاری نداشته باشید، منم به شما کاری ندارم و اگر این پیمان بین ما و شما شکسته بشه، شمشیر بین من و شما حکومت میکنه. و حضرت با هر کدوم از این قبایل پیمان جداگانه بست که بعدن این نگه اون بود، اون بگه این بود. آمریکا بگه آقا من از برجام خارج میشم، اروپا میگه نه تو رو خدا خارج نشو. ببینید پیامبر در حالی وارد مدینه شد که هیچ عده و عده‌ای نداشت. ببینید شما فکر نکنید پیامبر وقتی وارد مدینه شد فردا صبح همه مردم اومدن نماز جماعت صبح و قول برای کل مردم مدینه مسلمان شدن. نه، پیامبر در جنگ اوه، در جنگ بعد چند نفر داره؟ 313 نفر. حالا بالاخره هولوژ 300 نفر. خب شهر مدینه 300 نفر جمعیت نداره که. پیامبر 300 نفر در سال اولی که در مدینه هست وارد با همراه خودش برای جنگ میتونه ببره. بعد این 300 نفر هم 300 تا سرباز نیستن. یه عده با چوبن، یه عده با چاقوان، ظاهرن تعداد اسب و شتر سپاه اسلام در جنگ بعد خیلی کمه، مثلا زیر 50 تا است. یعنی نشون میده که این یه مش هر کی بوده دنبال پیامبر اومده، یعنی اصلا اینا نیروی جنگی نیستن. پیامبر وقتی میخواد رزم‌آوری جنگ تن به تن بکنه، کسانی رو میفرسته که از اینا همه مهاجرین هستن و همه از فامیل‌های پیامبرن. یعنی چی؟ یعنی پیامبر یار نداره، کسی رو نداره بفرسته جلو، مجبوره که پسر عموشو بفرسته یا عموشو بفرسته. نشون میده که پیامبر در مدینه یک فرایند تدریجی رو به رشد رو داشت. یعنی وقتی پیامبر اومد وارد مدینه شد و داره با یهود صحبت میکنه، در موضع قول معروف قدرت نداره اما اقتدار داره، یعنی از موضع قدرت با یهود صحبت میکنه. وقتی پیامبر هم صلح حدیبیه رو داره انجام میده، هم قدرت داره هم اقتدار، یعنی یار داره، سپاه داره، اون میتونه با این کفار مکه بجنگه. ولی قرارداد صلح حدیبیه رو کاملا هوشمندانه طوری طراحی میکنه که ناقض او دشمن باشه. یعنی حضرت میگه که شما نباید با هیچ یک از هم پیمانان من که با من رفیق هستن بجنگید و نباید با هیچ یک از دشمنان من همکاری بکنید و اگر این کارو بکنید نقض پیمان من، میتونم به شما بجنگم. و این طوری طراحی میشه که خود دشمن صلح حدیبیه رو نقض میکنه. یعنی پیامبر اینطوری کفار رو تمام کرد، یعنی هیچ مشکلی رو پیامبر با، یعنی کفار دشمن جدی برای پیامبر نیست. پیامبر خیلی خوب و قول معروف راحت اینها رو پشت سر گذاشت. مشکل پیامبر این دو ذیل هست. پیامبر بعد از صلح حدیبیه اصلی ترین پایگاه یهود رو که همون بحث جنگ خندق هست، جنگ خیبر هست رو انجام میده و با فتح خیبر قول معروف شاخ یهود شکسته میشه. یهودی که دشمنیش با پیامبر بسیار شدید و بسیار سنگین هست، یهودی که مانع تولد پیامبر میخواد بشه و بناش بر این هستش که طوری طراحی بکنه که پیامبر متولد نشه. بخشی از یهود در مکه مستقر هست، بخشی از یهود در مدینه مستقره و تدارک یهود برای قتل پیامبر در منابع مختلف بیان شده که بیان یهود به دنبال قتل اجداد پیامبر بود و پیامبر اجدادش همه قول معروف حالت مثلا مرگشون مشکوکه. پیامبر وقتی به دنیا اومد که پدرش در دنیا نبود و از دنیا رفته بود و همه اینها رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که در مسیر این اجداد پیامبر یهودیانی قرار میگیرن که مانع تولد پیامبر بشن. میگه وقتی که ابو طالب حضرت رو برای اون سفر اقتصادی با خودش میبره، اون بحیرا هست که میگه وقتی ابو طالب رو دید گفتش که اون آقا کیه؟ گفت پسرمه. میگه بحیرا گفتش که نه، این پسر تو نیست. گفتش که چطور؟ میگه بله، این توضیح داد، گفتش که این وزنات این فرد اینطور که ما در کتاب ها و به حال متون مقدسمون داریم، اون پیامبر آخر زمانه و این پسر تو نیست. گفت بله، این پسر من نیست، پسر برادرمه، من خزانت او رو بر دارم و اینها. بعد میگه که گفتش که خب تو برگرد از این مسیر، داری میری به سرزمین شام، سرزمین شام یهودیان زیادی داره و جان این آقا در خطره. یعنی این نشون میده که این قضیه خیلی قضیه پررنگی بوده که خیلی ها میدونستن که اینها دنبال قتل پیامبر هستن. و یک نظریه در مورد این که چرا پیامبر در مکه دوران کودکیشو به سر نمیبره همین است که چون جان پیامبر در خطر، که پیامبر به این شهر مکه شهر توریستیه، شهر توریستی بی حساب کتابه، رفت و آمدش زیاده، قابل کنترل نیست. مثلا برخ شهرهای کوچیک مشخصه کی میره کی میره، ولی شهرهایی که رفت و آمد زیاده، یعنی افراد میان یه هفته دو هفته یه ماه میمونن میرن، این شهر رفت و آمد که درش زیاد باشه کنترلش سخته. شما میتونی بیا یه نفر رو بزنی بکشی بری، نمیفهمی که، یعنی فرق داره با یه جایی که ساکنانش مشخص. مثلا توی روستا به هر معلومه چند نفرن، یه اتفاقی بیفته بالاخره همینان دیگه، اگر هم کسی بخواد وارد و خارج اینجا بشه مشخصه، ولی در یه شهر توریستی این امنیت وجود نداره. لذا میگه که عبدالمطلب خیلی، ببینید، آمنه وقتی شوهرش رو از دست داده، یه بچه هم بیشتر نداره، بچه متولد میشه میگه آقا بیا بچه هم بردار، برو 4 سال دیگه بردار. مثلا محبت مادری رو اجازه نمیده. این نشون میده که در اون خود خانواده پیامبر این قضیه خیلی، یعنی توجه به جان پیامبر خیلی مطرح بوده. ببین اون موقع مثلا بچه زیاد بوده دیگه، بالاخره مثلا نمیده که یه دونه بچه داشته باشن، عبدالمطلب این همه بچه داشته، این همه نوه داشته. چرا باید وصیت‌نامه عبدالمطلب موارد زیادیش در مورد توصیه نسبت به جان پیامبر میشه؟ چرا عبدالمطلب میگه در هیچ شرایطی پیامبر رو از خودش جدا نمیکنه و حتی در مجالس بسیار مهمی که در مکه شکل میگرف عبدالمطلب پیامبر رو با خودش میبرد، یعنی نمیگفت تو خونه بمون تا من برگردم. من همین الان تو برخی بخشای کشور برخی از آقایون بچه رو بغل نمیکنه، مثلا حالت نمیدونم میگن که یعنی چی، مثلا ما مردیم، مرد که نباید مثلا بچه بغل کنه، یه حالت این چنین. شما الان حساب کن در اون جامعه مرد سالار اون موقع یه پیرمردی که رئیس یک قومه 70 تا بچه داره، 30 تا نوه داره، این مثلا یه دونه نوه رو از خودش جدا نمیکنه. وقتی هم که داره وصیت‌نامه مینویسه هی داره میگه آقا مواظب باشید، این مواظب جان این بچه باشید. این نشون دهنده اینه که این بحث نقش یهود در مورد کشتن دسیسه پیامبر، برای کشتن پیامبر دسیسه بسیار پررنگیه، یعنی اینطور نیست که ما فقط بگیم، خود اونها هم به این قضیه اعتراف دارن. دیگه خب طبیعی قرآن قوم یهود رو یک قوم پیامبر کش معنا میکنه، یقتلون انبیاء الله، یقتلون، این تعبیر زیاد در قرآن به کار میره که اینا یه قوم بودن که پیغمبر کش بودن و این بر این که حالا بخوان در مورد پیامبر خاتم هم این کار رو انجام بدن، چنان که نسبت به حضرت عیسی هم همین کار رو کردن، اونا اقدام به قتل حضرت عیسی کردن که او رو لو بدن یا او رو بخوان بکشن. پس نشون میده که این سیستم یک این روال غیر بر مترقبه نبوده، یعنی این طوری بوده که همه نسبت به او جلب توجه کردن. من چند پیش خدمت یکی از این اساتیدی که این سریال حضرت موسی رو دیگه تقریبا نویسندگان گروه نویسندگان سریال حضرت موسی بودن، گفتم الان این جریان شهادت پیامبر، رحلت پیامبر، من روایات خیلی زیاد داریم، روایات ضعیف هم نیستن، اینها چطوره؟ مثلا من روایتی دارم که پیامبر به خاطر بعد از جنگ خیبر یک گوشتی برای پیامبر آوردن، این مسموم بود و از طرف یهود بود و اینها، واقعی نمیشه که سم که مثلا دو سال بعد اثر بکنه، این به هر حال بعد این روایت رد میشه مثلا. بعد ایشون گفتش که ما مطالعاتی که در به هر حال متون یهود داشتیم، یکی از گفتن که یکی از نشانه های پیامبر آخر الزمان این هستش که وقتی که سم رو شما به او بدید خیلی مثلا با دو سه سال بعد اثرش ظاهر میشه، این نشانه یکی از نشانه های پیامبر آخرالزمان. و حالا میام من اون رو باید دقیق ازشون بپرسم که منبعش چیه، ولی خب اینا چون تو گروه نویسندگان سریال حضرت موسی بودن، خب متنش تمام شده، این مرحله نوشتن فیلمنامه تمام شد. بله آیه مصطفی که از نویسندگان اون بله بله همین میخوام این مقدمه رو بگم سریع میگم اینجا، چون اگر از اون موقع شروع کنم شما به قبلش چیز میکنم. پیامبر با این دو گروه مواجه، یهود هم با بحث خیبر قول معروف میتونیم بگیم که نه اینکه یهود ری شکن شد، ولی قول معروف اون هیمنه شکسته شد، چون اون قلعه های خیبر واقعا خب یک دژ مستحکمی بود و خیلی از این یهودی ها در بحث نظامی پشتوانشون به این قلعه های خیبر بود، موقعیتش و در اون موقعیتی که قرار گرفته بود، موقعیت کوهستانی که بود، فتح اینها رو دشوار کرد. یهود در صدر اسلام هم از جهت فرهنگی اجتماعی و هم از جهت نظامی و هم از جهت اقتصادی یک قدرته، یعنی الان من تاریخ رو که میبینم واقعا خیلی جالبه. الان چطور مثلا یه نفر میگه آقا من مثلا تو دانشگاه مثلا آمریکایی بیروت مثلا درس خوندم، مثلا من مدرکم مثلا مدرک دانشگاه آمریکا، اون موقع اینطوری بوده، یعنی مراکز مکتبخانه هایی که یهودیان داشتن مثل دانشگاه های آمریکا، مثل دانشگاه هاروارد الان بوده، مثلا اینطوری بوده، یعنی اونها از جهت فرهنگی، از جهت سواد و از جهت اون بهره فرهنگی اجتماعی کاملا مسلطن بر شبه جزیره. میخوام بگم این زمینه اجتماعی رو باید توجه بکنم. یهود هم حالا اگر بالاخره کامل از بین نرفته، ولی خب میگم تقریبا اون هیمنه شکسته شد، دیگه شاخی نمیتونه باشه. پیامبر با جبهه منافقین تا آخرین روزهای عمر شریفشون درگیر بودن و برخورد با این جبهه خیلی سخته، یعنی منافقین چون در مثل قده سرطانی این ریشه دووندن در بدنه جامعه، برای مثال غیر مرتبطی هم بزن، این سیب زمینی وقتی پوست میکنه دیگه بخش خرابه توش رگه هست، شما هی میکنی میگه من برسم به یه سیب زمینی ساله، آخرش مثلا میبینی که یه از این زمین بزرگی از لایه لایه هست، خرابه میکنی یه انقدر تهش میمونه. این منافقه اینطوری هست، یعنی در بدنه جامعه چون رخنه کردن، یعنی شما به دنبال اینها بخوای بری کل جامعه رو در بر میگیری. پیامبر واقعا خیلی با دشواری و با سختی با این جبهه مواجهه. مواجهه با منافقین حالا شاید بگیم تنها راهش روشنگریه، یعنی حالا حضرت آقا می‌فرمان بصیرت بخشی یعنی شما اگر بخواید با منافقین برخورد بکنید، باید کار بکنید که مردم خودشون به این نتیجه برسن. شما اگر بخواید با اونها مواجه بکنید، چون منافقین مردم اونها رو به عنوان آدمای خوب میشناسن، بلکه که منافق نمون بلکه میشد کافر، بلکه میشد یهودی، اون مسلمانه و مردم هم او رو به عنوان یک آدم خوب میشناسن. اگر حکومت بیاد این فرد منافق رو قول معروف بخواد باش مواجه بشه، شاید اولین کسایی که با او مخالفت میکنن و در مقابل او میستن همین مردم باشن. همین مردم بگن آقا این فلانی آدم خوبیه، چرا مثلا اینو گرفتی؟ و یکی از استراتژی های دشمن برای ضربه زدن به حکومت پیامبر که جناب یهود بالاخره اینو طراحی کرد، استفاده از منافقین هست. و پروژه نفوذ ما همینجا استارتش رو باید بزنیم، هم نفوذ سیاسی و هم نفوذ فرهنگی. اگر حالا فرصت بود که ما این بحث جریان شناسی تاریخی نفوذ رو بحث می‌کردیم از صدر اسلام تا زمان کنونی، ما هم نفوذ علمی داریم هم نفوذ سیاسی داریم، مواردش بسیار زیاده و تاریخ کاملا تکرار میشه. یعنی اصلا شما فکر نکنید که اینها تاریخ بوده یا مال گذشته است یا الان به ما ربطی نداره، این اون داره تکرار میشه. ببینید شما، ما یه شخصیت داریم به نام زید بن ثابت. این جناب زید بن ثابت یک یهودی هستش که مسلمان میشه. این درس خونده همین دانشگاه هاروارد اون موقع، یعنی توی همون مکتب خونه های یهود درس خونده، زبان عبری مسلطه، زبان عربی مسلطه، خواندن نوشتن مسلطه. و ببینید چقدر روی این شخصیت مانور میدن که آقا زید بن ثابت ال است و پیامبر خیلی به او مجال داد و این دست راست پیامبره، این دیپلمات پیامبره، این زبان عبری بلد بوده. و ببینیم که این فرد با همین چهره که وارد میشه چه تأثیرات در انحراف فرهنگی جامعه ایجاد میکنه. شما در این درس خون، در این سیاستمدارانی که در غرب تحصیل کردن به راحتی از کنارشون نگذارید. یعنی نمیخوام بگم به همه بددین باشیم، ولی اصلا نباید به سادگی از کنار اینها گذشت. حالا میگم اگر ارتباط بگیرید با من، ارتباط گرفتم با دوستانی که مثلا دکتریشون رو توی خارج از ایران خوندن، مثلا نوع روابط، نوع مواجهات رو که آدم میبینه متوجه میشه که این به این راحتی نیست. مثلا وقتی که میبینیم که برخی از مسئولین ما که در خارج از کشور درس خوندن همکلاسی فلانی بودن یا استادشون فلان مقام مثلا آمریکایی بوده، خب انسان نمیخوام بگم بدبین باید بشه، خب میگم نباید ساده از کنار اینها بگذاریم. این نفوذ فرهنگیه. کسانی که الان مثلا رفتن خارج تحصیل کردن، الان اومدن مثلا تو وزارت علوم یه کاری هست، اونها میان چه نوع طرز فکر رو توی جامعه ترویج میدن، چه نوع نگاه های رو در جامعه. این نفوذ از اونجا شکل میگیره. یعنی استراتژی یهود استراتژی حضور نیست، استراتژی نفوذه. ببین ما دو نوع استراتژی داریم، استراتژی حضور و استراتژی نفوذ. یهودی ها نمیتونن استراتژی حضور داشته باشن چون تعدادشون کمه. الان یهودی ها رو هرچی ما زیاد حساب کنیم و قول معروف بخوام بگیم زیاد هستن در دنیا، مثلا 15 زیر 20 میلیون، حالا بعضی میگن 15، بعضی میگن 16، بعضی میگن 18، اینها نمیتونن استراتژی حضور داشته باشن، باید استراتژی نفوذ داشته باشن. یعنی باید نفوذ کنن و از مهره هایی که در اون جامعه هست استفاده بکنن و بر اساس اونها اهدافشون رو پیش ببرن. ما رگه هایی از نفوذ یهود رو هم در جنگ بعد هم در جنگ احد میبینیم. در جنگ احزاب و در جنگ خندق این نفوذ که دیگه کاملا مشخصه، یعنی اصلا این دیگه نفوذ نیست، این حضوره دیگه، یعنی خیلی پررنگ میشه. و بعد از جنگ خیبر که پیامبر دیگه این استراتژی یهود رو کاملا از بین برد، این استراتژی خیلی پررنگ شد و یهودی ها استاد این کار هم. تجربه تاریخی اونها اینو نشون میده. الان ما مواجه هستیم با چی؟ با صهیونیسم، یعنی یک اصطلاحی که حالا ما الان داریم صهیونیسم مسیحی. ببین بنی اسرائیل خب خداوند اون در سختی بودن، خداوند پیامبر رو بر اونها فرستاد، حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی با انواع اعجازهای عجیب و غریب که با اینها بود. یعنی شما ببینید که بنی اسرائیل از یک قوم بدبخت بیچاره در با رهبری حضرت موسی به چه قدرتی رسیدن، به چه مقامی رسیدن. ولی اینها دچار انحرافات زیادی شدن، خداوند پیغمبر بعدی رو فرستاد، چون این که حضرت موسی بنی اسرائیل رو نفرین کرد، گفت خدایا بجز خودم و برادرم هارون من هیچ کسی رو در این قوم قبول ندارم. خداوند در آیه قرآن این رو بیان کرد که بعد خداوند اونها رو نفرین کرد، اونها در سرگردان سرزمین تیه شدن. تیه خداوند در قرآن میفرماید یتیهون، در سرزمین تیه دوچار یک سرگردانی شدن و حضرت موسی و حضرت هارون در همین شرایط از دنیا رفتن، در حالی که بنی اسرائیل متوجه این نشدن و الان ما نمیدونیم قبر موسی کجاست، قبر هارون کجاست، چون اونا وقتی از دنیا رفتن که بنی اسرائیل خیلی متوجه این، یعنی دوچار یک نفرین کرد حضرت موسی علیه السلام. میگه بعد از این خداوند پیامبر فرستاد که اینها رو به هر حال سر و سامانی بده، اما اونها یقتلون، انبیاء خدا رو میکشتن، از صالح و به هر حال حالا نمونه بارزش هست و دیگه گل سرسبد اینا حضرت عیسی علیه السلام هست که با اون شکل متولد شد. یعنی خداوند پیامبر فرستاد، حضرت صالح پیامبر فرستاد، دید بود این پیامبر خیلی مظلوم باشه فایده نداره، پیامبر قوی بفرستید مثلا داوود، سلیمان، بالاخره دید نه اینا بازم هر جوری فایده نداره، بابا یه پیغمبر میفرستیم که اصلا از بیخ و بن متفاوت باشه، یه اصلا قول معروف یه طوری باشه که دیگه در هیچ جوره نشه درش خط چکن. به حضرت داوود و سلیمان میگفتن آه اینا جادوگرن، اینا نمیدونم با در قرآن هم میفرمان دیگه بحث جادو رو که در قرآن میفرمان، برای همین سلیمان و برحال اینها مطلب و همه پیغمبری میفرستم که اصلا دیگه هیچ جوره نشه شما درش خدشه بکنید. حضرت عیسی مثلا به تولد متفاوت فرستاد و جالب اینجاست که اول مخالفان حضرت مریم و حضرت عیسی علمای یهود هست. خب حضرت عیسی به اون شکل وقتی که شد دیگه نمیشد اونو کشت، دیگه اون به یک شخص مقدس تبدیل شده، دیگه اینو نمیشد این راحتی از سایه را برداشت، دیگه همه افکار عمومی متوجه او هست. اینها چیکار کردن؟ به هر حال بازم دست بر نداشتن، اینها در صدد قتل حضرت عیسی بودن، حضرت عیسی رو به هر حال بنابر ظن خودشون اینها لو دادن که حضرت عیسی رو بکشن دیگه. بعد از اون هم جریان مسیحیت به حضرت عیسی ادامه پیدا کرد. اینها چیکار کردن؟ حضرت عیسی یک فردی رو به نام پتروس یا این جانشین من، یک فردی هم نمیدونم پولس، این جناب پولس یک یهودیه، خوب دقت کنید، یک عالم یهودی زبده هست که خیلی هم مسلطه به کتاب مقدسه، خیلی خوب سخنران قوی هست، این یک آدم ضد مسیحی مسیحی کشه که میگه وقتی وارد شام شد مسیحی ها همه مثلا فرار کرد، میگه بعد این اومد با فرار نکنید، حضرت عیسی بر من دیشب ظاهر شد، من در خواب در بیداری گفت آقا چرا انقدر یهودی ها مسیحی ها رو میکشی، بیا بالاخره توبه کن، آدم خوبی شد، من آدم خوبی شدم، آقا من مسیحی شدم. خب بهترین راه اینها دیدن در مقابل جریان مسیحیت وقتی نمیتوانن مقاومت کنن، گفتن آقا ما یک مسیحیتی رو تولید میکنیم که ضد یهود نباشه، یهود باشه مسیحی هم باشه، مسیحی غیر که کار به کار ما نداشته باشه. چون یکی از انگیزه ها و تعالیم حضرت عیسی این بود که در مقابل این یهودی ها بیسته، گفتم اولین مخالفان حضرت عیسی عالمان یهودی بود، یعنی عالمان یهود این سریال حضرت مریم بودید که اولین کسانی که در مقابل حضرت مریم و حضرت عیسی ایستادن و با اون مقابله کردن و به این راحتی هم قول معروف دست بر نداشتن و آدم نشدن همین عالمان یهود بود. این جناب پولس پروژه نفوذ رو قشنگ کلید زد و ما در مسیحیت نفوذ میکنیم و یک مسیحیتی رو درست میکنیم که ضد یهودی نباشه. بعدن جناب پتروس در مقابل این آقای پولس ایستاد، مقاومت کرد، گفت آقا اینایی که تو داری میگی خلاف تعالیم حضرت عیسی است. ولی این جناب پولس یک آدم، من چون هم نگردم بی سوادی باشه، این یک آدم، خودش هم یک عالمه، یک آدمی هستش که میتواند از مقابله و تقابل با جناب پتروس خارج بشه. الان ما سه نوع مسیحی داریم دیگه، مسیحیان پروتستان، ارتدوکس و کاتولیک. خیلی بحثش مفصله، فقط همین رو می‌خواستم عرض کنم که این تجربه رو یهود داره. یعنی دو تا استراتژی، اول حذف فیزیکی، دوم حذف محتوایی. در اسلام هم همین سیستم رو اینها اجرا کردن، پروژه نفوذ در اسلام. البته الان اینها خیلی با تجربه ترن، یه ورژن بالاترش رو میتونن اجرا بکنن و به شکلی کار رو اینها، حضرت عیسی به هر حال حضور پیدا کرد و بعد هم قصد کشتن حضرت کردن و بعد جانشین مشخص شد، بعدن این نفوذ رو انجام دادن. ولی اینها از همین ابتدای پروژه نفوذ رو داشتن و اینها در صدد این بودن که این با استفاده از منافقین حکومت نبوی رو تحت فشار قرار بدن. این طبیعیه که یک یهودی برای حضور در جامعه اسلامی نمیاد مثلا با شکل یهودی وارد بشه، میاد مسلمان میشه، میاد مسلمان میشه و با یک چهره مسلمان وارد میشه و سیاستش رو با این شکل ادامه میده. بله، حالا همین این پیام امام علی علیه السلام وقتی که وارد این عرصه میشه با بقایای اینها هست. امام علی علیه السلام با این یهودیان نفوذی مواجهه. بیشترین یهودیان نفوذی در زمان خلیفه دوم هستن که اینها با استفاده از نظام سیاسی، با استفاده از فضایی که از نظام سیاسی اون موقع در اختیارشون قرار داره، افراد مثل کعب الاحبار، اینا رو بکنم جلسه دقیقا براتون گفتن دیگه، درسته؟
نه
بله یا خیلی نه گفتم. این افرادی مثل کعب الاحبار و ابو هریره، اینها یهودیانی هستند، نه یهودی ساده، یهودیانی هستند که عالمان یهودی هستند که بعد از پیامبر ایمان میارن. این سوال رو باید مطرح میشه که آقا اینا چرا دارن بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفته دارن ایمان میارن، قبلش چرا ایمان نمیارن؟ اینها وقتی که ایمان میارن پروژه نفوذ رو کلید میزنن و یک جریانی قرائت خاصی از اسلام رو ایجاد میکنن که هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی اجتماعی اینها در صدد انحرافگری در دین هستند. حالا بله ابو هریره اواخره دیگه، اونم اواخره، ولی مثلا کعب الاحبار هست، حالا زید بن ثابت هم زمان پیامبر، عبدالله بن سلام هست، اینها این پروژه شکل میگیره. و جالب اینجاست که بعد از قتل عثمان یهودیان مسلمان شده هیچ کدومشون به امام علی علیه السلام در نزد امام علی باقی نمیمونن و همه میرن شام، و همه میرن به شام. یکی از چالش های سیاسی حکومت امام علی مبارزه با این افراد هست. شما ببینید تاریخ باید پاسخ بده که چرا روایه نقل روایات نبوی ممنوعه، اما این کعب الاحبارها و ابو هریره ها می توانن بیان در مسجد پیغمبر صحبت کنن، داستان بگن، قصه به قصیسین بشن و یه منصب پیدا بکنن، مثل امام جماعت که ما داریم، یه منصب قصیسین می بودن، داستان تعریف می کردن برای مردم، یهودیانی که تازه مسلمان شدن. تاریخ باید اینو پاسخ بده که چرا نقل روایت پیامبر ممنوعه، اما یهودیان تازه مسلمان شده میتونن بیان داستان بگن. اینها چی میشه؟ اینا پروژه نفوذه که داره فرهنگ جامعه و نظام سیاسی جامعه رو به انحراف میکشونه. شما ببینید کار به جایی میکشه که در زمان عثمان ما قول معروف جادوگری داریم، شعبده بازی داریم. اولین سکانس سریال عثمانی چیه؟ اون جناب جندب میاد یک خانومی که حالا داره جادوگری میکنه، شعبده بازی میکنه. ببینید سحر و جادو، وقت ما خیلی کمه، مطلبم زیاده، من هر مطلب یه تیکه میگم ذهن شما رو بهتر مشوش کنم. سحر و جادو یکی از مهمترین کلمات واژه‌های کلیدی در فهم یهوده. چرا؟ اساساً یهود در کجا شکل گرفت؟ در مصر. مصر سرزمین بت‌پرستیه. بت‌پرستی قول معروف و ارتباط بت و بت‌پرستی و جادو از سرزمین مصر، و اینها قول نمودهای قدرت‌های شیطانی. یعنی بنی اسرائیل 400 سال در سرزمین سحر و جادو و جادوگری بودن. عرفان یهود که همون کابالا، حالا قابالا یا چند تا اسم میگن، نیاز داره بیشتر با سحر و جادوه. و الان این موضوعات که من الان دارم میگم مال تاریخ نیست، مال همین الانه. به پرفروشترین رمان های دنیا، پرفروشترین فیلم های دنیا چیه؟ الان فیلم هایی هستش که تو این وادی داره میچرخه، یعنی فیلم هایی هستش که این انگاره ها رو درش مطرح میکنه، یعنی انگاره های این چنینی. این هری پاتر الان چند تا ورژنش اومده، من خیلی اهل فیلم و سریال نیستم، کلا همینه. هری پاتر همینه، مثلا همین، یعنی عرفان کابالا، سحر و جادو، بله همین دیگه. زیاده نه، میگم تاریخ و گذشته نیست، همین الان هم همینه. یعنی هم داره بروز پیدا میکنه. امام علی علیه السلام با یک نظامی که پیامبر با او داره مقابله میکنه و اونها پیامبر رو حبس کردن، با اونها مواجهه. همین سیستم پنهان نفوذ سیاسی در قتل از یاران و چهره های اصلی جریان حق حضور داره. خب با این تعبیری که من بیان کردم، پیامبر هم توسط یهودی ها به شهادت میرسه. و حتی اقل اینو میتونیم بگیم که قطعا یهود در صدد کشتن پیامبر بود. من یه مدتی که مطالعه میکردم به این نتیجه رسیدم که پیامبر یک چهره 100% اطلاعاتی بوده. اصلا پیامبر اصلا یک چهره اطلاعاتی امنیتیه. بعد همین با خودم در حال تو مطالعات هم که بودم، بعد پارسال بود یه کتابی برای من فرستادن، تقریبا 300-400 صفحه بود، برای دانشگاه تو کام امنیت ملی بود، سیره اطلاعاتی پیامبر. من خیلی خوشحال شدم، فرستادم من ارزیابی بکنم، گفتم این عجب، بالاخره یه نفر این دغدغه ها رو نوشت. یعنی پیامبر یه کاملا چهره اطلاعاتی امنیتی. این چهره اطلاعاتی امنیتی در محیط اطلاعاتی امنیتی شکل میگیره. این الان اینجا کسی اطلاعاتی امنیتی نیست، چون کسی به کسی کاری نداره. اما اگر بری در یه جایی که جان شما در خطره، شما اطلاعات امنیتی میشید، چون میگن پیامبر یک مسیری که میره و همون مسیر بر نمیگرده، برای برگشت یه مسیر دیگه انتخاب میکرده. یعنی این کاملا بزر اطلاعات. امام علی علیه السلام توسط همین جریان یهود پنهان به شهادت میرسه. ابن ملجم یک چهره یهودیه. این فوستو و رب الکعبه رو در منابع ببینید، در ادامش حضرت جمله‌ای داره میگه این یهودی، یک کلمه یهودی در ادامه مناجات پیامبر امام علی که فوستو و رب الکعبه رو میگه وجود داره. ابن ملجم یک چهره نفوذی یهودیه. امام حضرت زهرا سلام الله علیها، شما برید ببینید اون کسانی که اومدن در مقابل خانه حضرت، شخصیت شناسی بکنید چه کسانی هستن، شخصیت‌های یهودی اون جریان رو شناسایی بکنید. ما چندین شخصیت یهودی مبرز در این جریان داریم. ببینید اینها دشمنانن دیگه، اینا دشمن دیگه، دشمنی که میاد شما رو میکشه میشه دشمن.
این که فرض ابن مرجان یهودی،
یعنی شخصیتا یهودی یا منش یهودی، چون ائمه بعد از اشعث نظر
گفت دست تو دست کف
بود. نه، به مروان مینو اشعث یهودیه، اشعث یهودی زاده است. حالا میرسه. این امام حسن علیه السلام اشعث یک چهره کلیدیه. اشعث یک چهره کلیدی غیر مستقیم پشت پرده است که خیلی مهم. شما ببینید تو سریال امام علی میبینید اینو. مالک و عمار با اشعث خیلی تند برخورد میکنه. در حالی اشعث میگه آقا جان من یار امام علی هم، من کنار، چرا مثلا با من انقدر بد برم؟ این اشعث یکی از اون چهره های نفوذی خطرناک یهودی
مثلا پنهان نبود توی لشکر سفری.
باشه حالا ببین این همون که گفتم مواجهه با جریان نفاق خیلی سخته، چون اینها نه چون اینها حالا بخش فرهنگی اجتماعی همین رو میخواستم عرض بکنم که این بخش سوالات بخش سیاسی رو پاسخ بده. یک حاکم با مردم مواجهه، یعنی این واژه کلیدی ما در این بحث بخش مردم. مردم اگر کسی بتواند یک پایگاه اجتماعی بر خودش ایجاد کنه و بر خودش یک ظاهر و صلاح ایجاد بکنه خودش رو، مردم حتی اگر حاکمان هم بگن آقا این آدم بدیه نمیپذیرن، و اگر حاکم با اونها برخورد بکنه با بخشی از جامعه خودش مواجه میشه. شما امام علی علیه السلام به ابو سفیان مگه کم مقام منصب داد؟ ببینید وقتی ما با مردم مواجهیم، من خیلی روی این سوال شما و این نکات از این دست که ما خیلی داریم فکر کردم که واقعا چرا اینطور، یعنی آیا امام علی علیه السلام، آیا پیامبر متوجه این مسئله نبود؟ آیا نمیشد مثلا اینها رو قول مردم، مگه چند تا بودن؟ 10 تا بودن، 30 تا بودن؟ آقا بالاخره 30 تاشون رو میکرد تو گونی میفرستاد، بالاخره جمع میکرد جامعه رو درست میکرد. ولی بحث اینه که اونها هم بالاخره آدم‌ها دست و پا بسته نبودن، اونها هم بی فکر نبودن، اونها هم دو تا طراحی بودن. حالا معاویه امیرالمومنین
قبولش ندادن، ولی به اشعث میرسه فرماندهش میذاره. مردم دیدنش چی
میذاره؟ اون منصوب علی معاویه پیش چشم نیست، دوره. اینها چهره هایی هستن که پایگاه اجتماعی دارن. شما چرا در مورد ابوبکر اینو نمیگید؟ اینکه در پیامبر و ابوبکر این خیلی بیشتره. ابوبکر از همون ابتدای اسلام در صدد ایجاد یک پایگاه اجتماعی برای خودش هست. این ما وقت اونا تموم شده، من سریع عرض بکنم. ببین اشعث دخترش و فرزندانش در قتل امام حسن و امام حسین علیه السلام سهیم هستن. اینها همه خواهم عرض کنم که در قتل پنج تن آل عبا حضور یهود یک حضور بسیار پررنگیه، مستقیم، حالا یه ذره مستقیم یا کمتر مستقیم. بالاخره این رو ما میبینیم که یکی از قاتلان ابو عبدالله حسین در کربلا همین محمد بن اشعث که فرزند این یهودی زاده. تو بحث فرنگشتم من همین رو عرض کنم، وقتمو تمام هست که جناب استاد بعدی که میان من بیشتر میشه در اوقات شما شون کم به استراحت هم
میشه.
اون مسیحی بوده. آره
حتی اون شما صحیح نیست.
بله بله بله، سرزمین شام یک سرزمین، بله بله. حالا میگم خیلی بحث یهودیان ایران هست، بحث یهود، بله بله، بحث یهودیان ایران هست، یهودیان شام هست، بله خیلی بحث. من فقط تیتران رو میگم
بحث. برای کدوم
در کدوم دوران؟ در دوران پیامبر کار شده، در دوران امام علی یک کاری انجام شده قبلا. ما الان داریم یعنی پژوهش بیشتری در حال انجام، یعنی ما در خودمون در مؤسسه داریم روش کار میکنیم، تقریبا 50-60% تمام در زمان خلفا تمام شده، کامل مفصل با همه مصادیقش کار شده. در دوران امام علی داریم کار میکنیم، در زمان پیامبر رو کار کردیم، در زمان خلفا هم تمام شدن، در دوران امام علی علیه السلام شده، حالا چاپ بشه دیگه منتشر خواهد. بعد دوران بعد بحث فرهنگی اجتماعی، یعنی دشمن پیامبر مردم هست. این مردم نه یعنی میان با پیامبر با امام علی بجنگن، نه، یعنی چالش امام علی مردم هست. مردمی که نمیفهمن، مردمی که
ساده ارزشن. من همین نکته رو چون وقتمونم فکر نمی‌کردم وقتم بیاریم، ولی خود من خیلی مدیریت کردم مطالب خلاصه عرض کنم. ولی ببینید تاریخ حاصل تقابل دو جریانه، خواص و عوام، که خب دارن این بحث مفصل براتون بیان کردن. خواص حق، خواص باطل. رقابت خواص حق و خواص باطل در جذب مردم تاریخ رو می‌سازه. و اگر مردم جذب جریان خواص باطل بشن، دیگه جامعه برای جریان حق خیلی مشکل میشه. امام علی علیه السلام یک جامعه ای رو تحویل گرفت که خواص باطل مردم رو به سمت خودشون کشیده بودن و امام علی باید این خواص رو دوباره به سمت مردم رو به سمت خودش جذب میکرد و مردم در جذب به خواص باطل راحت ترن، چون امور اونه که ملائم نفسشون هست دیگه. ولی در اونجا این امور نیست. با این بحث فرهنگی اجتماعی ورود این نفاق و یهود دیگه با هم یکی میشن دیگه یه جورایی. اما این بحث رو نگفتیم، بعد ترسیب بشه گفتیم الان رو سعی کردیم اون بحث سیاسی رو بیان بکنیم، که امیدوارم مطالبی که هر حال کامل هم نشد بشه براتون مفید باشه و مفید فایده باشه. انشالله که پراکنده بوی بنده رو عفو می‌فرمایید و مطالبی که بیان شد انشالله مفید باشه. صلوات الله. سلام. ببخشید.